أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در یکی از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه بود که در حکمت 234 نهج البلاغه سخنی از امیرالمؤمنین وارد شده که به عنوان حدیث خصال النساء هم معروف شده. خب در این حدیث سه صفت برای زنان پسندیده شمرده شده، در حالی که این سه برای مردان ناپسند دانسته شده. اون وقت بحث پیش آمد که چگونه ممکنه صفات اخلاقی برای یک صنف و یک جنس به عنوان فضیلت مطرح بشه، برای جنس دیگر به عنوان رذیلت. و لازمه این نسبیت در دائره اخلاق، پس جنسیتی شدن و نسبیتی شدن اخلاق تالی فاسدی است که از این سخن برخی به عنوان شبهه و اشکال مطرح کردن. عرض کردیم دو دیدگاه کلی در این رابطه وجود داره. یه دیدگاه اینه که اصلا این به نظر اونها هیچ تالی فاسدی محسوب نمیشه، درسته صفات و فضائل و رذائل گاهی اختصاصا در یک جنس وجود داره که در جنس دیگر نیست، و اساسا اخلاق هم اگر ما به نسبیتش قائل بشیم مشکلی نداره. اما اکثرا مخصوصا در دوره‌های اخیر عرض به حضور شما بعد از عالم اسلام، خب این شبهه و اشکال مطرح شده و گفتیم راه‌های مختلفی برای حل این مسئله و معضل ارائه شده. تا اینجا ما 6 راه ذکر کردیم. البته این راه ها بعضن قرابت هایی هم با هم دارن، تفاوتشون از حیث سعه و زیغ اون دامنه راه حلشونه، ولی از اساس چه بسا بعضی از این راه ها مشترک باشن، مثلا راه 4 و 5 اینا راهایی بودن که بالاخره اشتراک هم درشون، بله 3 و 4 و 5. اما راه 7 که از کلمات مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه استفاده می شود، این است که این صفات به طور کلی در زنان پسندیده شده به دلیل اینکه احساسات زنان قوی تر است، و اگر این صفات به عنوان عوامل محدود کننده احساسات معرفی نشن و امیرالمؤمنین اونها رو نفرموده بود، مشکلات بسیاری برای زنان پیش می آمد. یعنی طبق این راه حل در واقع این صفات به نحوی مرتبط شده با شخصیت احساسی زنان. ببینید اگر بخوایم این رو تطبیق بکنیم بر این سه صفت، باید عرض بکنیم. مثلا امیرالمؤمنین بخل رو به عنوان یکی از صفات پسندیده در زن معرفی کرده. منشأ این که این به عنوان یه صفت یا به عنوان یه فضیلت برای زنان دانسته شده اینه که زن احساساتش قوی است. در مواجهه با تقاضاها، خواسته ها و عرض به حضور شما اون چه که از دیگران بالاخره به عنوان تقاضا به اون میرسه و نیز این که به هر حال احساسی است و میخواد یه جوری خودش را در بین اقران و امثالش مورد توجه نشون بده، این ممکنه اون کنترل لازم به اصطلاح در امور مالی رو نداشته باشه. بنابراین برای کنترل اون جنبه احساسی زن در هیته امور مالی، حضرت مثلا صفت بخل را ذکر کردن که لازمه تا به عنوان ابزاری از این خصوصیت، این خصوصیت را کنترل بکنه. یا مثلا در مورد جبن، بالاخره با توجه به اون شخصیت احساسی زن و تحت تأثیر قرار گرفتنش در مواجهه و مقابله با دیگران، باید این ترس نسبت به همه چیز و همه کس و همه جا در او باشد تا بی‌مبالاتی نکنه، یعنی به اندک چیزی کسی احساسات اون رو تحت تأثیر قرار نده و به هر حال مشکلاتی برای او پیش نیاد. و همچنین در مورد صفت کبر، باز اگر این احساس تکبر در مقابل مردان نباشه طبیعتاً ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره و احساسات او باعث بشه که دچار مشکلات بشه. پس فضیلت دانستن این سه صفت در واقع به عنوان ابزارهایی برای کنترل احساسات به اصطلاح زن و امیرالمؤمنین از این زاویه این رو فرمودن. حالا این در مورد مردان و در مورد همه رذیلت است، این صفات صفات رذیله است، اما در مورد مردان، در مورد زنان در واقع این رو برای کنترل عواطف و احساسات گفته. خب اینم یه راهی است که البته چه بسا این راه در میان راههایی که حالا بعضن نه بعضی از راههایی که مطرح شد خب قابل توجهه و به نوعی نزدیک به راه بعدی است که میخوایم عرض بکنیم و حتی ممکنه تلفیقی از این دو راه رو هم بتوانیم به عنوان پاسخ نهایی ذکر بکنیم. خب این عرض حضور شما راه که ما این رو منشأ به اصطلاح این ذکر این صفات به عنوان فضیلت بدانیم، خب این اگر ما این رو به عنوان خب حالا فضیلت بدانیم بسیار خوب، میتونه منشأ اینجوری داشته باشه. اما یه مشکلی که عرض به حضور شما، نه مشکلی نداره، این چیز نداره، داره ثبت میکنه. ببینید، به نظر میرسه مشکلی که در این راه وجود داره این است که خب کاری که در این بیان صورت گرفته در واقع منشأ این که این صفات به عنوان فضیلت برای زنان معرفی شده بیان شده. ببینید، یه وقت میگیم خب چرا امیرالمؤمنین اینها رو به عنوان به اصطلاح صفات پسندیده برای زنان معرفی کرده؟ پاسخ میدن برای اینکه زن احساسات داره، برای کنترل احساسات این صفات را گفتن تا مثلا اون عوارض کنترل بشه. اما این باز به نظر من اصل مشکل رو حل نمی کنه، چون مشکل در واقع اینه که اصلا چرا این صفات در زنان پسندیده دانسته شده، در مردان ناپسند. تحلیل خود این مسئله مهمه. یه وقت سخن از چیستی است، یه وقت سخن از چرایی است. اون چه که صاحب منهاج البراءه مطرح کرده در واقع پاسخ به چرایی این قصه داده. چرا این صفات سگانه به عنوان اوصاف پسندیده در زنان معرفی شده؟ خب این میتونه یه پاسخ قابل توجهی باشه که به این دلیل که زنان گرفتار احساسات هستند. و اما چیستی این کلام و حقیقت این کلام که خب این معناش چیه؟ اصلا امیرالمومنین چه میخواهد بگوید؟ در این پاسخ بیان نمیشه. درسته؟ لذا مشکل عمده این راه این است که بیشتر به بیان چرایی سخن امیرالمومنین پرداخته است تا چیستی اون. انگیزه حضرت را بیان کرده است، نه خود انگیخته را. انگیزه را تحلیل کرده اما خود انگیخته را تحلیل نکرد. اما راه هشتم، دقت بکنید اینجا بالاخره باید دقت بیشتر بشه تا تفاوت، مخصوصا تفاوت راه هشتم، هفتم و ششم معلوم بشه. چون این سه راه در عین اینکه با هم تفاوت دارن اما قرابت و اشتراک هم بینشون وجود داره. راه هشتم این است که بگیم در منطق قرآن و آموزه‌های دینی و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام و سخنان خود امیرالمؤمنین بدون تردید با بخل، جبن و ترس رذیلت های اخلاقی شمرده میشن و قبح عقلی و شرعی دارند. کبر از نظر عقل و شرع قبیح شمرده شده، جبن و عرض به حضور شما بخل، اینا درش تردیدی نیست. از این جهت فرقی هم بین مرد و زن نیست. دقت میکنید؟ خب پس قاعده اخلاقی به قوت خودش با حفظ صفت قاعده بودن باقی است. در این جهت فرقی هم بین مرد و زن نیست. یعنی اصل در مورد زنان اینه که بد ترسو باشن، این زشته که بخیل باشن، این زشته که عرض به حضور شما متکبر باشن. دقت میکنی؟ این قاعده به قوت خودش باقیه. اما اگر یه قاعده ای در یه شرایطی حکمش تغییر بکنه، در یه به اصطلاح فضای خاصی تغییر بکنه، به عبارت دیگه کنه عرض به حضور شما اطلاقش محل کلام و سخن باشه، دیگه نه به قاعده لطمه میخوره نه به عرض به حضور شما اون آثار و عوارضی که باید داشته باشه. ببینید ما اینجا میگیم، آقا میگیم به طور کلی از دید کلان این سه صفت رذیلتند، هم در مردان هم در زنان. اما در یه شرایط خاصی زنان باید نسبت به اموال بخل داشته باشن، نسبت اموال شوهرانشون. در برابر مردان باید تکبر داشته باشن. در برابر عرض به حضور شما درخواست های دیگران باید ترس داشته باشن. ببینید اون چه که اینجا این راه رو متمایز میکنه از دیگر راه ها این است که گفته بشود این اوصاف، این صفات فقط در یک شرایط خاص و به شکل محدود برای زنان فضیلت شمرده میشه و الا به نحو مطلق نه کبر پسندیده است، نه جبن پسندیده است و نه بخل. فرقی هم در این جهت بین مرد و زن نیست. اما این سه صفت درباره زنان به شکل محدود مبدل میشه به فضیلت. این یک بیانی است که در مفتاح السعاده مرحوم قاینی نقل کرده، جلد 17 صفحه 376. گوش میدین؟ خب حالا این ماهیت این راه چیه؟ این چه فرقی میکنه با دو راه قبلی؟ ببینید در راه هفتم گفته شد که اساساً این سه صفت به این دلیل در زنان فضیلت دانسته شده که احساسات اونها رو کنترل بکنه، یعنی این رو مرتبط کرد با احساس. خب معلوم شد اونجا گفتیم بیشتر سخن درباره چرایی ماجراست، نه چیستی. خب در راه ششم بحث در این بود که از این رذائل یه تفسیر خاصی ارائه بشه. اونجا کاری به اطلاق نداشت. ببینید فرق میکنه، ما اطلاق قبه این صفات را بپذیریم، منتها در یه شرایطی یه محدودیتی ایجاد بکنیم، یا بیایم اساساً این اوصاف را با یه تفسیر خاصی ارائه بدیم. بین این دوتا فرقه. راه ششم در واقع داره از رذائل یه تفسیر خاص ارائه میده، میگه بخل منظور اینه، ترس منظور اینه، عرض به حضور شما تکبر منظور اینه، که نه برخلاف معنای متعارف و معهود بخل و جبن و کبر، اینجا به خصوص در مورد زنان دستکاری میکنه معنا رو. اما اینجا نه تغییری در معنا داده میشه، نه به اطلاقش لطمه میخوره، بلکه تنها عرض به حضور شما در یک شرایطی و در یک شکلی، اون هم به صورت محدود، اینها رو به عنوان فضیلت معرفی میکنه. خب یه آقا وقتی ما میگیم تکبر، تکبر در هر صورت بده، معناش هم همون معناست، اما یه جاهایی زن باید تکبر داشته. مثل این که مثلا ما میگیم فرض کن تکبر چیز بدیست، اما در برابر آدم متکبر باید تکبر کرد. خب این معناش چیه؟ اگر در یه شرایطی اجازه یه تکبر داده میشه، این معناش اینه که مثلا تکبر چیز خوبیه. گاهی اینها به اقراض دیگری و اهداف دیگری لازم دانسته می شوند. تکبر در هر حال بده، اما این اما در برابر آدم متکبر اگر کسی تواضع بکنه، این نه تنها مفید نیست، بلکه او را در تکبر خودش عمیق‌تر می کنه. بله بله، اینطوری میتونیم بگیم که عرض بود
عقلی مسلم.
نه نه نه، اون نیست، اونجوری نداره. یعنی در واقع میتونیم بگیم اینها عرض بود رو شما قبیحن، اقتضای قب درشون هست، اما در یه شرایطی، حالا این شرایط یه وقتی که بسیار زودگذر آرزی، یه وقت نه، این استمرار بیشتری داره. مثلا اگر گفته میشه آدم متکبر، در برابر آدم متکبر باید متکبر بود، خب این یه قاعده کلی میشه که بالاخره برای اینکه آدم متکبر رو سر جاش بشونی، باید باش تکبر کنی تا بفهمه تکبر یعنی چه. خب این معناش نیست که تکبر تبدیل به فضیلت شده. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل این مونه که یه عنوان ثانوی اینجا عارض شده که به واسطه یه این عنوان ثانوی اون قبح و اون اشکالش برطرف میشه. در مورد زنان هم همینطوره. یعنی اگر گفته می شود تکبر ناپسنده است، این به قوت خودش باقی است، به اطلاق خودش باقی است، هم برای مردان هم برای زنان این چنینه. هیچ کس تکبر را پسندیده نمی دونه. اما امیرالمؤمنین که در مورد زنان می فرماید کبر برای او یک فضیلته، این در واقع میخواد اینو بگه، میخواد بگه که برای زن در یه شرایطی، یعنی مخصوصا وقتی در مقابل مرد و نامحرم قرار میگیره، باید تکبر داشته باشه تا طمع اون مرد را در تعرض به این زن از بین ببره. دقت میکنی؟ یعنی اساسا نه اینکه بگیم 100% این اتفاق میفته، به هر حال با این رفتار این احتمال را ضعیفتر میکنه که بخواد عرض به حضور شما از ناحیه مردان مورد تعرض قرار بگیره. بالاخره این یه حالاتی است که او را حفظ میکنه. ببینید در مورد جبن هم همینطور، جبن فی نفسه چیز بدی است، فرقی هم نمیکنه بین زن و مرد. این همه از مثلا زنان در صدر اسلام با خصوصیت شجاعت یاد شده و ما بیان بگیم جبن چیز خوبیه در زن. منظور از این جبن یعنی این که در مواجهه با دیگران در ارتباطات اجتماعی جوری رفتار بکنه که نه با اون کسانی که ممکنه حریم عفت و عصمت او را بدرند با احتیاط برخورد کنه. پس زن در یه شرایطی باید بترسه، در یه شرایطی این برای زن قبیح نیست که بترسه. مثلا حالا الان فرض کنید که حالا مثلا اگه یه زنی بگه ام نداره، من شب و نصف شب سوار هر ماشینی و تاکسی و شخصی و نمیدونم چی میشم، خب این هزار جور مشکلات داره دیگه. اما اگر به طور کلی احتیاطی در مواجهه با دیگران داشته باشه، دیر وقت نمیدونم مثلا سوار هر ماشینی نشه، بالاخره اینا این نگرانی ها این احتیاط ها باعث میشه او حفظ بشه. پس باز جبن در یه شرایطی چی میشه؟ فضیلت میشه.
یکی از اقوال بود و اینجا وارد.
حالا اجازه بدید. کبر همینطوره، بخلم هم جبنم همینطوره، بخلم همینطوره. ببینید ما عرض به حضور شما، خب بخل در هر حال به اطلاقه پسندیده نیست، فرقی هم نمی کنه بین زن و مرد. اما اگر زن در یه شرایطی یه خوردم امساک داشته باشه، بخل داشته باشه از اون چه داره به اصطلاح، یعنی اون رو حفظ بکنه، این بالاخره خیلی مؤثر در ارتقاء وضع مالی زندگی. این که انه میخواد بگه زن اهل عرض به حضور شما پرهیز باشه، اهل نگهداری باشه، اهل عرض به حضور شما پتنداز باشه، این بیشتر این مد نظره. دقت میکنید کبر و بخل و جب به همون معنای متعارف خودشونن و به همین معنا در مورد مردان ناپسنده. البته این که میگی برای اونا رذیلت شمرده میشه، برای مردان رذیلته، این معناش نیست که برای زنان رذیلت نیست، برای همه رذیلت. اما در این شرایط مخصوصا زنها بیشتر احتیاج به این تذکر داشت. والا من میخوام عرض کنم حتی در مورد مردان، در مورد مردان هم در یه شرایط خاصی باز این صفت خوبه. یعنی به این معنا منتها در مورد مردان نیازی به تذکر نبوده، چون که نوعاً از این جهات آسیب پذیری ندارن. زنان چون آسیب پذیری از این جهات درشون هست، احتیاج به تذکر بوده. پس نباید کلام امیرالمؤمنین را مطلق دید. امیرالمؤمنین به نحو مطلق نفرموده که این در زنان پسندیده است. اینو به نحو مطلق نفرموده. این ناظر به بعضی شرایط و به اصطلاح موقعیت هاست و اون هم با این غرض گفته شده. لا قطعاً به نحو مطلق اینطور نیست که کبر در زنان و جبن و بخل پسندیده باشه به نحو مطلق، و به نحو مطلق هم اینطور نیست که در مورد مردان ناپسند باشه. این به نظر میرسه در بین این راه‌ها، البته این راه هشتم که عرض کردیم که خب حالا اساسش هم مال مفتاح و سعادت، حالا با توضیحاتی که دادیم منافاتی با راه هفتم هم نداره، یعنی به نظر میشه بین این دو جمع کرد. چون در راه هفتم در واقع چرایی ذکر این صفات به عنوان فضیلت مطرح شده، در راه هشتم به چیستیش اشاره شده که چرا، که اینکه امیرالمؤمنین این صفات رو معرفی کرده در واقع اینا اطلاق ندارن، این تحلیل شده دیگه، منافات نداره. میگیم علت این که امیرالمؤمنین میتونه این باشه، علت این که امیرالمؤمنین عرض به حضور شما فرموده زنان این صفات رو داشته باشن و این پسندیده است، به نحو مطلق نگفته، ولی علت پسندیده دانستن این صفات در برخی شرایط احساساتشون. این دوتا میتونن مکمل هم باشن، یعنی راه هفتم و هشتم اگر تلفیق بشه در واقع یه تحلیل جامع و کاملی است از آنچه امیرالمؤمنین در این مقام فرمود. وقت طبق این بیان غیرت هم که در حکمت 124 ما به اصطلاح درباره سخن گفته شده که غیرت را در مرد نشانه ایمان و در زن نشانه کفر دانسته شده یا دانسته، از به حضور شما این هم به اصطلاح قابل توجیه و بیانه. ببینید غیرت یعنی حساسیت، درسته؟ حالا ما غیرت دینی داریم، غیرت ملی داریم، غیرت ارزو صنفی داریم، بالاخره انسان یه حساسیت بجا، نه تعصب نابجا. غیرت غیر از تعصبه، حساسیت بجا نسبت به اون حالا دین یا وطن یا ببینید. حالا این که مرد یه غیرتی داشته باشد، این در واقع یه سپر امنیتی و حفاظ برای زن. این غیرت اساساً چه بسا مطابق با تکوینم هست، واقعا این حساسیت در شاید جنس موجودات مذکر در این عالم نسبت به موجودات مؤنث وجود داره و این اصلا خودش یه حفظ، یک عامل حفظ، یه سپر برای عرض به حضور شما جنس مؤنث و زنان. این غیرت خب باعث میشه زن حفظ بشه و البته مطابق با عرض به حضور شما دستورات شرعی هم هست و با اون هماهنگ. اما در مورد زنان اینکه غیرت به عنوان کفر تلقی شده، یعنی حساسیت زنان نسبت به مردان، اینجا قیاساتها، از این کلامیست که قیاسهو معه اینجا نمیخواد بگه زن نباید غیرت دینی داشته باشه، نمیخواد بگه زن غیرت ملی نباید داشته باشه، نمیخواد نفی حساسیت های لازم نسبت به فرزند و نمیدونم خانواده نداشته باشه. اینجا منظور از غیرت، غیرت در مقابل شوهره، حساسیت در مقابل عرض به حضور شما شوهر به این معنا که خلاصه به نوعی بخواد مثلا اجازه این که مثلا برخلاف احکام شرعی گرفتن یک همسر یا عرض به حضور شما سرپرستی یک خانواده ای رو به عهده بگیره نده، این به اصطلاح از این جهت میتواند نشانه کفر باشه که شاید مثلا مثل میگیم تارک و صلات کافران یک کفر عملی است. دقت میکنید که انه یک کفر عملی است، این حساسیت در واقع میتونه یک کفر عملی باشد، به عنوان اینکه یک حکم شرعی را عملا بهش ملتزم نیست، ولو اینکه به اون معتقد هم باشه اما این التزام رو مثلا ممکنه نداشته باشه. به هر حال با توجه به این نکات به نظر میرسه حالا در بین این راهایی که گفتیم شاید این راه حداقل معونه و محظورش کمتر از راه دیگه باشه و بتونیم این معضل و مشکل را حل بکنیم. طبق این راه دیگه اخلاق نسبیتی نشده، جنسیتی نشده و در حقیقت فقط یه مسئولیت خاص، یک هشدار خاص، یک به اصطلاح بیدار باش به زنان در یه شرایط خاصه. شما گفتید کدومی که از اشکالات گذشته پیش میاد؟
یه وحدت سیاه بالاخره اون بخل و جبنی که اومده همون بخل و جبنی که در مرده دیگه، نمیشه بگیم اول گفته بخل و جبن و اینا در مرد بعد یه معنا منظور، یعنی در یک جاهایی با یه متعلقی و در زن در
نه، همون معناش فرق نمیکنه، ما تفسیر خاصی ارائه نمیدیم.
گفتید بخل زن در مثلا مربوط به خانواده، جبنش در مثلا بیرون که مثلا میره از خود.
آره.
برای مرد چی؟ در یه چیزای دیگه.
نه در برای مرد میگه مطلقه.
غیرت.
برای مرد میگه مطلقه.
اونی که کفره غیرت ناپسنده، غیرت مرد که خوبه غیرت پسندیده. پس معلوم شه از این غیرت یه اراده شده.
نه توجه نکنید. معنا و مفهوم بخل و جبن و کبر در هر سه یکی، در هر دوتا یکی. معنا و مفهومش یه چیز، نه اینم نیست، معنا و مفهومش یه چیز. عرض به حضور شما هم در زن هم در مرد این وجود داره، در هر دو هم ناپسنده، اما همین بخل و جبن و کبر همین با همین معنا، با همین معنا این قبحش در یه شرایطی از بین میره. ببینم وقتی شما میگید مثلا
شرایطی باز میگید دیگه.
بله شرایط، بله
شرایط داره مردم.
نه نه اینجا در واقع
خودتون فرمودید.
نه ما بخل زن، جبن زن و عرض به حضور شما کبر زن را فقط اطلاقش رو درش دست میبریم، تصرف میکنیم. بابا ما بالاخره چاره ای نداریم، مواجهیم با یک معنایی که نمیتونیم اینو به ظاهرش عکس بکنیم، یعنی با همین اطلاقش و با همین همی اشکالاتی که وجود داره بالاخره با یه قطعیاتی به نظر ما سازگار نیست. چه کار بکنیم؟ امر دائره بین حالا اون راهایی که گفتن که اشکال داره، اینجا بدون اینکه در معنا و مفهوم این واژه ها دست ببریم، امر دائره بین اینکه اطلاق صدر کلام را محدود بکنیم و بقیه امور به قوت خودش باقی باشه، معنا و مفهوم در صدر و ذیل یکیست، واژه ها تغییر نمی کنه، تنها اتفاقی که میفته اطلاق صدر کلام محدود و مقید میشه. این تنها کاریه که ما میتونیم بکنیم. اطلاق ذیل کلام به قوت خودش باقی است، معنا و مفهوم در هر دو یکسانه. اون اطلاق همید، اما میگیم این بخل که در مورد زنان پسندیده دانسته شده، این جبن، این کبر، این در واقع به اطلاق ها مراد نیست. این مثلا ناظر به این مورده یا این فرضه، داریم در اطلاق مثلا بخل و کبر و جبن نسبت به زنان در این کلام تصرف میکنیم. این هم مطابق قواعده، هیچ محذوری هم نداره و ما در موارد بسیاری در کلام متکلم از این تصرفات میکنیم، برای اینکه نسبت و رابطه این کلام را با کلمات دیگرش حفظ کنیم، تناقضات و تضادها را از بین ببریم. چاره ای غیر از این نیست که برای کلام عادی بدونه نه شسته و رفته، نه
توجیه بازم خلاف ظاهره، ولی بالاخره مجبوریم بپذیریم.
بله، حالا ببین که خلاف ظاهره، بالاخره میگیم ما چاره ای نداریم با توجه به اون چه که در این کلام بیان شده و اون چه که از امیرالمؤمنین در موارد دیگر سراغ داریم، راه همینه. لذا مجموعاً به نظر میرسه اینجوری میشه پاسخ داد. البته یه بحث دیگه است، حالا این بحث تقریبا تمام شد. این بحث در مورد، البته به خصوص در این مورد بود که حالا اخلاق در مورد زنان مثلا چه بعضی فضائل و رذائل جنسیتی و نسبیتی بشه، یه بحث بعدی داریم که کلی است و موارد و مصادیق متعددی داره، و اون اساسا این که در نهج البلاغه در مواضع متعدد زنان مورد مذمت واقع شدن. این حالا باید بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.